بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و احترام خدمت تمام دوستان عزیز، بنده مهدی بابازاده هستم با جلسه 17 تدریس اصول فقه از کانال آموزش اصول فقه در خدمت شما عزیزان هستم. دوستان اگر حضور ذهن داشته باشند، ما در جلسه قبل آخرین بحثی که پیرامونش صحبت کردیم در رابطه با مخصص و تقسیمات مربوط به مخصص بود. حالا این جلسه قراره با طرح این سوال شروع کنیم که آیا عمل کردن به آب پیش از فصل و جستجو از وجود مخصص جایزه یا نه؟ مثال بزنم دوستان. فرض بفرمایید که ما یک حکم عام می داریم، بعد شک میکنیم که آیا این عام ما تخصیص خورده یا نه، مخصص داره یا نه. آیا من میتونم قبل از فصل و جستجو از وجود مخصص بیام به حکم عام عمل بکنم، یا اینکه نه، باید برم فصل و جستجو کنم از وجود مخصص، مطمئن بشم که عام من مخصص نداره، تخصیص نخورده، و بعد بیام به این عامه عمل کنم. مثال: اکرم العلماء، اکرام کن همه علما را. خب حالا من شک میکنم که آیا این عام من مخصص داره یا نه. این که میگه اکرام کن همه علما را، آیا تخصیص خورده یا نه، مخصص داره یا نه. آیا من میتونم قبل از فصل و جستجو از وجود مخصص به حکم عمل کنم، یا اینکه نه، باید برم جستجو کنم، فحص کنم تا مطمئن میشم که این عام من تخصیص نخورده و بعد بیام به این حکم عام عمل کنم. اگر ما در وجود مخصص متصل شک کردیم که آیا حکم عام ما به واسطه مخصص متصل تخصیص خورده یا نه، اینجا طبق قاعده اصالت العموم بنا رو بر این میذاریم که این عام ما تخصیص نخورده، مخصص متصلی وجود نداره و من میتونم طبق حکم عام عمل کنم، دیگه نیازی به فصل و جستجو از وجود مخصص متصل نیست. پس اگر من در وجود مخصص متصل شک کردم، عمل کردن به عام قبل از فصل و جستجو از وجود مخصص متصل جایزه. ولی اگر در وجود مخصص منفصل شک کردم چی؟ اینجا طبق قاعده ما من عام الا وقت خوست، یعنی هیچ عامی وجود نداره مگر اینکه تخصیص خورده باشه، اینجا من باید بیام فحص کنم، جستجو کنم از وجود مخصص منفصل، یعنی باید جستجو کنم ببینم که آیا مخصص منفصلی وجود داره یا نه. وقتی که مطمئن شدم که مخصص منفصل وجود نداره، اینجا من میتونم بیام به حکم عام عمل کنم. پس در مخصص منفصل، یعنی اگر من شک کردم که مخصص منفصل وجود داره یا نه، عمل کردن به عام قبل از فصل و جستجو از وجود مخصص منفصل جایز نیست. ولی اگر در وجود مخصص متصل شک کردم، طبق اصالت عموم میگم جا دیگه نیازی به فصل و جستجو نیست، بنا رو برمیذارم عموم و طبق حکم عام عمل میکنم، دیگه نیازی به این نداره که من بیام جستجو کنم، فحص کنم تا مطمئن بشم که مخصص متصلی وجود داره یا نه. ولی وقتی در وجود مخصص منفصل شک کردم، عمل کردن به حکم عام قبل از فحص و جستجو از وجود مخصص منفصل جایز نیست. عنوان بعدی هم که باز در قالب طرح سوال میخواییم راجع به صحبت کنیم اینه که آیا عام در مخصص متصل و منفصل ظهور و حجیت داره یا نه. پس دومین عنوانی که قرار پیرامونی صحبت کنیم اینه که آیا عام در مخصص متصل و منفصل ظهور و حجیت داره یا نه. مثال بزنیم خدمت عزیزان برای فهم بهتر. فرض بفرمایید که دانشجو اعلام میکنه که به همه دانشجوان وام تعلق میگیره، بعد توی جمله دیگه‌ای میگه که به دانشجویان حقوق وام تعلق نمیگیره. من در وهله اول با دیدن لفظ عام همه دانشجویان تمام افراد و مصادیق دانشجویان رشته های مختلف به ذهن من اومد، حتی دانشجویان رشته حقوق. ولی فرض کنید حالا اینجوری میگه دانشجو، میگه به همه دانشجویان دانشگاه وام تعلق میگیره غیر از دانشجویان رشته حقوق. اینجا به صورت مخصص متصل میگه، اون بالایه منفصل بود. الان من با دیدن لفظ عام همه دانشجویان تمام افراد و مسائل و دانشجویان رشته‌های مختلف به ذهن من میاد. دیگه اینجا چون مخصص متصله دیگه دانشجویان رشته حقوق به ذهن من دیگه نمیاد. وقتی مخصص ما متصل باشه مثل مثال دوم، با دیدن لفظ عام تمام افراد و مصادیق دانشجویان رشته‌های مختلف به ذهن من اومد، ولی دیگه دانشجویان رشته حقوق به ذهن من نمیاد. ولی تو مثال اولی که بالاتر عرض کردم اونجا همه دانشجویان افراد و مصادیق دانشجویان رشته‌های مختلف به ذهن من اومد، حتی دانشجویان رشته حقوق. چرا؟ چون اونجا مخصص منفصل بود، ولی تو مخصص متصل دیگه به ذهن من نیومد. حالا اینجا چی میگیم؟ میگیم که عام در مخصص منفصل ظهور داره و تو مخصص منفصل تو مخصص متصل دیگه ظهور نداره. پس من یک بار دیگه بگم، عام در مخصص منفصل ظهور داره ولی در مخصص متصل ظهور نداره. و اون مراد واقعی گوینده از آوردن لفظ عام و مخصص، اون میشه حجیت عام. یعنی وقت مراد گوینده چیه؟ وقتی لفظ عام رو میگه و مخصص رو آورده، میگه به همه دانشجویان وام تعلق میگیره غیر از دانشجویان حقوق، یا تو اون مثال بعدی که گفتیم که به همه دانشجویان وام تعلق میگیره، بعد توی مخصص منفصلی گفتش که به دانشجویان حقوق وام تعلق نمیگه. اینجا منظورش چیه؟ منظورش از همه دانشجویان دیگه دانشجویان حقوق نیست، یعنی به دانشجویان حقوق یه وام تعلق نمیگیره. پس به صورت کلی اگر بخوام مثلا یه قاعده بگم، عام در مخصص متصل نه ظهور داره نه حجیت، ولی در مخصص منفصل ظهور داره ولی حجیت نداره. یعنی چی ظهور داره؟ یعنی من با دیدن لفظ عام تمام افراد و مسئله به ذهن من اومد، حتی اون دانشجویان حقوق که در قالب مخصص منفصل بود. پس به صورت کلی بخوام جمع بندی کنیم این قاعده دوم و این مطلبی که گفتیم، عام در مخصص متصل نه ظهور داره نه حجیت، که در قالب مثال استاد کامل توضیح دادیم، و در مخصص منفصل ظهور داره ولی حجیت نداره. حالا عنوان بعدی هم که باز باید راجبش صحبت کنیم در رابطه با اجمال مخصصه. حالا قبل از این که من بخوام اجمال مخصص رو به صورت ریستر و دقیقتر راجبش صحبت کنیم، دو تا اصطلاح مبین و مجمل رو خدمت از این توضیح بدیم و بعد هم به صورت دقیقتر وارد این مبحث بشیم. لفظ به طور کلی لفظ یا مبینه یا مجمل. لفظ مبین یعنی معناش واضح و روشنه و هیچ گونه ابهامی نسبت بهش وجود نداره. لفظ مجمل چیه؟ یعنی معنای واضح و روشنی نداره، یک اجمالی، یک ابهامی وجود داره که ما بهش میگیم جا لفظ مجمل. دوستان اگر حضور ذهن داشته باشن، ما گفته بودیم در تقسیمات مخصص گفته بودیم ما یکی از اقسام مخصص ما مخصص لفظیه. حالا چون مخصص لفظیه، در نشه مخصص لفظی ما هم یا مبینه یا مجمل. یعنی مخصص لفظی ما یا مبینه یعنی معنای کاملا واضح و روشنی داره، یا یعنی اینکه نه مخصص ما مجمل معنای واضح و روشنی نداره. حالا این اجمال مخصص هم باز خودش دو نوعه، اجمال از تمام جهاته، یعنی از تمام جهات اجمال داره مبهمه و معنای روشنی نداره، یا اجمال از بعضی از جهاته. حالا یه مثال بزنم برای قسم اولی که اجمال مخصص از تمام جهاته. مثال اکرم العلماء، حالا توی مخصص منفصل میگه که لا تو کمل بعض العلماء، عام ما چیه؟ میگه اکرام کن همه علما را. مخصص منفصل ما که اجمالش از تمام جهاته چیه؟ میگه بعضی از علما رو اکرام نکن. الان ما اینجا نمیدونیم منظور از بعضی از علما کیه، شامل چه افرادی میشه، چه مصادیقی میشه. اینجا برای ما معناش روشن نیست، واضح نیست. اما اجمال مخصص از بعضی جهات، اما اجمال مخصص از بعضی جهات، اون قسم دوم مخصص رو میخوام توضیح بدم که اجمال داره از بعضی از جهات. حالا اگر مخصص ما از بعضی از جهات مجمل بود، اینم باز خودش دو حالت داره، یا اجمالش مفهومی یا مصداقی. اگر اجمالش مفهومی باشه، یعنی معنا و مفهوم مخصص برای ما روشن و واضح نیست. اجمال مصداقی یعنی اون مصداقش برای ما روشن نیست، معنا و مفهومش روشنه ولی توی مصداقش ما به اشتباه میفتیم، مصداقش برای ما واضح و روشن نیست. مثال بزنیم برای قسم اول اجمال مفهومی. قسم اول که اجمال مفهومی بود، یعنی معنا و مفهوم برای ما واضح و روشن نیست. یه مثال فقهی بزنیم برای فهم بهتر. تو باب طهارت در فقه هستش که میگه که هر آبی پاکه مگر اینکه بو، رنگ یا مزه آن تغییر کنه. پس هر آبی پاکه مگر اینکه بو، رنگ یا مزه آن تغییر کنه. الان اینجا مفهوم تغییر، معنای تغییر برای ما مجمله، یعنی ما نمیدونیم منظور از این تغییر، تغییر حسی یا تغییر تقدیری. تغییر حسی یعنی تغییری که با حواس ظاهری ما قابل ترکه، یعنی با حواس ظاهریمون متوجه میشیم که مثلا این آب رنگش تغییر کرده، بوش تغییر کرده یا مزهش تغییر کرده، در مقابل تغییر حسی تغییر تقدیریه. یعنی آب تغییر کرده ولی ما با حواس ظاهریمون برامون قابل درک نیست، ما با حواس ظاهریمون متوجه نمیشیم. حالا این تغییر تقدیری هم یا به واسطه مثلا فقدان شرط یا وجود مانع. مثلا یه مثالی بزنم برای تغییر تقدیری وجود مانع. مثلا فرض بفرمایید که هوا سرده، یه شیء افتاده داخل آب، یه شیء نجسی افتاده داخل آب، ولی به علت این که هوا سرده، به علت سردی هوا، مانع از این میشه که این آب بوی نامطبوعش رو ما حس کنیم، متوجه بشیم. به علت سردی هوا، این سردی هوا الان مانع شد که ما اینجا متوجه بشیم که بوی آب تغییر کرده. این میشه تغییر تقدیری. ولی تغییر حسی یعنی با حواس ظاهریمون قابل درکه، یعنی از طریق حواس ظاهریمون متوجه میشیم که مثلا بو، رنگ یا مزه تغییر کرده. پس وقتی میگه هر آبی پاک است مگر اینکه اون آبی که رنگ، بو یا مزه آن تغییر کنه، اینجا معنای تغییر، مفهوم تغییر برای ما مجمله. نمیدونیم منظور از این تغییر، تغییر حسیه یا تغییر تغییر تقدیریه. یا فرض بفهمید یه مثال دیگه خدمت عزیزان عرض کنم. دولت میگه که برای واردات هر کالایی ارز دولتی ما بهش تخصیص میدیم. هر کی که کالایی وارد کنه ما بهش از دولتی میگیم، مگر واردات شیر. حالا ما نمیدونیم منظور از این شیر، شیر خوراکی و شیرالاته. معنای شیر، مفهوم شیر برای ما اینجا مجمله. نمیدونیم منظور از این شیر، شیر خوراکی یا شیرالات. به یه مثال دیگه بزنم باز برای اجمال مفهومی. آیه قرآن میفهمد که احل الله بیع. حالا این آیه قرآن یه مخصص منفصلی داره از روایت از پیامبر که از بیع قراری پیامبر نهی کرده. جمله اول ما که آیه قرآن بود عامه، احل الله البیع، اون البیعی که ما راجعش منفصل بحث کرده بودیم که لفظ عامه. حالا این البیع ما که لفظ عامه یه مخصص منفصلی داره روایت از پیامبر که پیامبر از بیع غرری نهی کرده. حالا برای ما معنا و مفهوم غرر مجمله. ما نمیدونیم که منظور از این غرر جهالته یا جهالت به همراه ضرره. پس چی شد دوستان؟ من یک بار دیگه عرض کنم خدمت عزیزان، ما یه آیه قرآن داریم که میفرماید که احل الله البیع، البیعش لفظ عامه. حالا این عام ما یه مخصص منفصل داره، روایتی از پیامبر که از بیع غرری نهی کرده. حالا معنای غرر، مفهوم غرر برای ما واضح نیست، روشن نیست. ما نمیدونیم منظور از این غرر آیا جهالت یا جهالت با همراه ضرره. حالا یه مثال قانونی هم برای جایی که ما اجمال مفهومی داریم خدمت از آن عرض کنم. ماده 352 آیین‌نامه کیفری، محاکمه دادگاه علنی مگر در مواردی که مخل به امنیت ملی یا احساسات مذهبی باشه. مذهبی بودن الان اینجا برای ما مجمله، معناش و مفهومش برای ما مجمله. ما نمیدونیم منظور از این مذهب، مذهب شیعه است یا سایر مذاهب رو هم در بر میگیره. پس اینجا نسبت به مذهب ما اجمال مفهومی داریم، یعنی مفهومش معناش برای ما واضح و روشن نیست. قسم دوم، جایی که گفتیم که اجمال اگر از بعضی از جهات باشه، چون گفتیم که اجمال یا از تمام جهاته که مثالش رو خدمت از این عرض کردیم، یا گفتیم اجمال از بعضی از جهاته. حالا اینکه اجمال از بعضی از جهات باشه گفتیم باز خودش دو قسمه، یا این اجمال ما اجمال مفهومی یعنی نسبت به مفهومش اجمال داریم، معنا و مفهوم چیزی برای ما روشن نیست، یا اجمال ما قسم دوم چیه؟ اجمال مساویه، یعنی معنا و مفهوم برای ما روشنه ولی مساوش برای ما واضح و مشخص نیست. مثلا شک میکنیم که آیا فلان آب مشخص نجس شده یا نه؟ آیا فلان آب مشخص در ملاقات با نجاست رنگ و بومزش تغییر کرده یا نه؟ این میشه شبهه مساویه یا اجمال در مخصص مساقی، یعنی در مساقش ما شک داریم، نمیدونیم که آیا فلان آب مشخص نجس شده یا نه. یه مثال دیگه، فرض بفرمایید که دانشجو اعلام کنه به همه دانشجویان خوابگاه تعلق میگیره، مگر دانشجویان ترم اول. معنا و مفهوم دانشجو ترم اول برای ما واضح و مشخصه. حالا شک میکنیم که فلان دانشجو ترم اول محسوب میشه یا نه، دانشجو ترم اول هست یا نه. این میشه اجمال توی مصداق، اجمال مصداقی یا شبهه مصداقی. یعنی توی مصداق شک داریم، معنا و مفهوم برای ما کاملا روشنه، ولی تو مصداق شک داریم که آیا مصداق محسوب میشه یا نه. یه مثال دیگه، مثلا در معامله ما میدونیم که مال باید مال بایه باشه و معامله بر مال غیر نافذه. حالا شک میکنیم که مبی مال فلان شخص معین هست یا نه، مال فلان شخص مشخص هست یا نه، و برای شخص دیگه ایه. اینجا باز میشه اجمال مصداقی یا شبهه مصداقی. توی مصداق شک داریم، نمیدونم که مبی مال فلان شخص معین و مشخص هست یا نه. این میشه اجمال مصداقی یا شبهه مصداقی. شبهه مفهومی، اجمال مفهومی خودش باز به دو قسم تقسیم میشه. دوستان من یه بار این تقسیم بندی رو خدمت از آن عرض کنم. ما گفتیم که اجمال یا از تمام جهات یا از بعضی جهات. حالا اگر اجمال از بعضی از جهات بود، یا این اجمال ما نسبت به مفهوم بود، یعنی مفهوم و معنا برای ما روشن نبود، یا اجمال مصداقی بود، یعنی معنا و مفهوم برای ما روشنه ولی مصداقش برای ما مشخص نیست. حالا اونجایی که اجمال ما اجمال مفهومی بود، یعنی مفهوم و معنا برای ما واضح و روشن نیست، این باز خودش دو قسم میشه. اجمال مفهومی یعنی هم دایر بین متباینین، اجمال مفهومی متباینین یا اجمال مفهومی اقل و اکثر. پس اجمال مفهومی شد دو قسم، اجمال مفهومی متباینین. اجمال مفهومی متباینین یعنی در جایی که ما بین دو امر شک داریم که کاملا از هم جدا و متباینن، هیچ وجه مشترکی قدر مشترکی بینشون وجود نداره. اون مثال اولی که زده بودن دوستان اگر حضور زنده باشه باشن، گفتیم که مثلا دولت اعلام میکنه که به واردات تمام کالاها ارز تعلق میگیره مگر شیر. حالا شک میکنیم که منظور از این شیر، شیر خوراکی یا شیرالاته. اینجا الان ما بین دو امر شک کردیم که بینشون هیچ وجه مشترک، قدر مشترک نیست. این میشه اجمال مفهومی متباینن. یا یه مثال دیگه فرض بفهم، آره ماده 754 قانون مدنی، هر صلحی نافذ است جز صلح بر امری که غیر مشروعه. غیر مشروع، غیر مشروع اینجا میشه اجمال مفهومی و شبهه مفهومی متباینن. چرا؟ چون ما الان نمیدونیم که منظور از این غیر مشروع آیا خلاف شرع یا خلاف قانون. الان ما شک کردیم بین دو امری که بینشون قدر مشترکی وجود نداره، و این مورد میشه اجمال مفهومی متباینن. قسم دوم شبهه مفهومی چیه؟ شبهه مفهومی اقل و اکثر. در اقل و اکثر در جایی که ما بین دو امر شک میکنیم که بین اینها قدر مشترکی وجود داره، اون اقل میشه قدر مشترک. مثال مثلا یه جمله عام میداریم که میگه که اکرم العلماء، بعد توی مخصص منفصل میگه لا تکرم الفاسق، همه علما رو اکرام کن. بعد مخصص منفصل ما چه میگه؟ میگه که فاسق رو اکرام نکن. الان ما نسبت به مفهوم این فاسق رو شک داریم که آیا این فاسق، منظور از این فاسق کسی که مرتکب گناه کبیره میشه یا هم کبیره و هم صغیره شامل میشه. الان در اینجا بین دو امر شک داریم که قدر مشترک وجود داره. یعنی ما میدونیم که قدر مسلم اینه که فاسق حتما شامل کسی که مرتکب گناه کبیره هست میشه، ولی شک میکنیم آیا مرتکب صغیره هم بهش فاسق میگن یا نه. اینجا الان ما چه کردیم؟ شک کردیم بین دو امری که بینشون قدر مشترک وجود داره. یعنی ما میدونیم قدر مشترک نشه، قطعا فاسق به کسی که مرتکب گناه کبیره میشه میگن. حالا شک میکنیم که شامل کسی که مرتکب گناه صغیره هم میشه بهش میگن فاسق یا نه. یا یه مثال دیگه، محاکمه دادگاه ها علنیه مگر در مواردی که مخل امنیت ملی یا احساسات مذهبی باشه. حالا ما شک میکنیم منظور از این مذهب فقط شیعه است یا مذاهب غیر شیعه هم در بر میگیره. پس الان ما شک کردیم بین دو امری که بینشون یه قدر مشترکی وجود داره. یعنی مسلمن قطعا منظور از این احساسات مذهبی شیعه رو در بر میگیره، مذهب شیعه در بر میگیره. حالا شک میکنیم شامل غیر شیعه هم میشه یا نه، که این میشه اجمال مفهومی اقل و اکثر. یعنی در جایی که ما بین دو هم شک داریم که بین اینها یه قدر مشترکی وجود داره. حالا بریم سراغ اون سوال اصلی که در ابتدای طرح این بحث پرسیدیم، این که آیا میخواییم ببینیم که آیا اجمال مخصص به عام سرایت میکنه یا نه. میخواییم ببینیم که اجمال مخصص به عام سرایت میکنه یا نه. اگر اجمال مخصص ما از تمام جهات باشه، قطعا اجمال مخصص به عام سرایت میکنه، چه مخصص ما متصل باشه چه منفصل. یعنی عام ما رو از عام بودن میندازه. اینجا دیگه ما نمیتونیم، نه میتونیم به حکم عام تمسک بکنیم نه اون حکم مخصص. اینجا باید بریم به قواعد دیگه رجوع کنیم. پس اگر اجمال مخصص به عام سرایت کنه، نمیتونیم بگیم تحت شمول حکم عامه و نه مخصص. اینجا ما باید رجوع کنیم به قواعد دیگه. حالا اگر اجمال ما از بعضی جهات باشه، گفتیم اجمال ما اگر بعضی از جهات باشه این خودش رو قسمه، یا مفهومی یا مصداقی. مفهومی هم گفتیم یا متباینینه و اقل و اکثر، و مصداقی هم که گفتیم که دیگه حالا اقسام دیگه نداشت دیگه. حالا اگر اجمال ما متباینین باشه یا مصداقی باشه، چه مخصص ما متصل باشه چه مخصص ما منفصل باشه، اینجا اجمال خاص به عام سرایت میکنه و عام و از عام بودن میندازه. پس اگر مخصص ما، چه مخصص اجمال ما، یعنی مخصصی که اجمالی که مخصص ما داره، چه متباینن باشه چه مصداقی باشه و و در هر دو چه متصل باشه یا چه منفصل باشه قطعا اجمال خاص به عام سرایت میکنه و عام رو از عام بودن میندازه. ولی اگر مخصص مفهومی اقل و اکثر بود، تو اقل و اکثر اگر مخصص متصل بود اجمال خاص به عام سرایت میکنه، ولی اگر مخصص ما منفصل بود دیگه اینجا تنها جایی که اجمال خاص با عام سرایت نمی کنه همین مورده، یعنی در جایی که اجمال ما مفهومی باشه از نوع اقل و اکثر باشه و به صورت مخصص منفصل هم باشه دیگه اینجا اجمال خاص با عام سرایت نمی کنه. ولی اگر مخصص ما اجمال ما در مخصص مفهومی اقل و اکثر متصل بود اینجا اجمال خاص با عام سرایت میکنه. پس به صورت جمع‌بندی اگه بخوایم جمع‌بندی کنیم در رابطه با اجمال خاص به عام در اجمال مفهومی و مصداقی چه متصل و چه منفصل اجمال خاص به عام سرایت میکنه. اگر اجمال ما مخصص ما اجمالی که در مخصص هست مفهومی باشه از نوع اقل و اکثر باشه و منفصل باشه اینجا اجمال خاص به عام سرایت نمیکنه، یعنی تحت حکم عام باقی میمونه. ولی اگر اجمال ما مفهومی باشه و از نوع اقل و اکثر باشه و متصل باشه اینجا هم باز اجمال خاص به عام سرایت میکنه و عام رو از عام بودن میندازه. نکته بعدی که باز باید خدمت عزیزان توضیح بدیم اینه که آیا ما میتونیم عام رو با مفهوم تخصیص بزنیم یا نه. پس عنوان بعدی که باید راجعش بحث کنیم اینه که آیا ما میتونیم عام رو با مفهوم تخصیص بزنیم یا نه. در رابطه با اینکه ما عام رو بخوایم با مفهوم تخصیص بزنیم، اگر مفهوم ما حجت بود، جزو مفاهیمی بود که ما اون رو جزو مفهوم حجت میشمردیم، قطعا میتونیم عام رو با اون مفهوم تخصیص بزنیم. ولی اگر اون مفاهیم جزو مفاهیمی نباشه که ما بهش مفهوم حجت نمیگفتیم، دیگه اینجا نمیتونیم عام رو با اون مفهوم، مفهومی که حجت نیست، تخصیص بزنیم. پس به صورت کلی اگر بخوام بگم، توی مفهوم موافق عام رو با مفهوم موافق مساوی نمیتونیم تخصیص بزنیم. چرا؟ چون مفهوم موافق مساوی حجت نیست. ولی با مفهوم موافق اولویت عام رو اگر تعارض پیدا کنه میتونیم تخصیص بزنیم. چرا؟ چون مفهوم موافق اولویت حجته. توی شرط گفتیم توی مفاهیم مخالف، حالا اولین قسم شرط رو بررسی کنیم، گفتیم شرط اصولا حجته غیر از دو مورد، یعنی اگر شرط جایگزین باشه یا سالب به انتفاع موضوع باشه، در این دو مورد ما نمیتونیم عام رو در صورت تعارض تخصیص بزنیم با مفهوم مخالفه. مثلا فرض کنید شرطی که سالب انتفاع موضوع یا مثلا جایگزین، اینجا چون حجت نیست نمیتونیم تخصیص بزنیم. توی حس و غایت میشه تخصیص زد. پس اگر ما یه عام میداشته باشیم که این عام با مثلا مفهوم مخالف هست یا غایت تعارض پیدا کنه، ما میتونیم به واسطه این مفهوم مخالف هست و غایت عام رو تخصیص بزنیم. توی عدد، اگر عدد ما غیر تمثیلی بود میشه تخصیص داد، عام رو میشه تخصیص داد. ولی اگر تمثیلی بود ما نمیتونیم عام رو به واسطه مفهوم عدد تخصیص بزنیم، چون مفهوم عدد تمثیلی حجت نیست. لقب هم که باز مطلق و حجت نبود و نمیشه تخصیص داد. وصف هم اگر وصف احترازی باشه در صورت تعارض با عام، ما میتونیم به واسطه مفهوم وصف احترازی تخصیص بزنیم. ولی اگر مثلا وصف ما توضیحی بود، اون اقسامی که گفتیم دیگه مثلا حجت نبود، مثلا قالبی یا اینها بود، یا مثلا وصف جایگزین دار بود، دیگه اونجا نمیتونیم در صورت تعارض عام با مثلا مفهوم وصفی که قالبیه یا مثلا جایگزینه یا مثلا توضیحیه تخصیص بزنیم، چون اینها حجت نبودن. نکته بعدی هم که باز دوباره باید خدمت عزیزان عرض کنیم اینه که فرض بفرمایید که یه مخصصی داریم که بعد از چند تا عام اومده، این مخصصه به کدوم از این عام‌ها برمیگرده؟ اگر قرینه‌ای داشته باشیم یا از اوضاع احوال مشخص بود که این مخصص ما به کدوم از این عام‌ها برمیگرده، ما طبق اون قرینه و اوضاع احوال عمل میکنیم. ولی اگر فرض بفرمایید که حالا قرینه نداشتیم و از اوضاع احوال مشخص نبود که این مخصص ما به کدوم از این عام‌ها برمیگرده، اینجا ما میگیم قدر مسلم، یعنی به صورت یقینی میدانیم که این مخصص ما به این عام آخری 100% برمیگرده، ولی نسبت به باقی عام‌هایی که توی کلام هست، نسبت به بقیه عام‌هایی که توی عام هست، اینجا ما باید به اصول عملیه رجوع کنیم. پس اگر در یک کلامی ما یه مخصصی داشتیم بعد از چند عام شک کردیم که حالا این مخصص ما به کدوم از این عام‌ها برمیگرده، اگر از اوضاع احوال و قرینه مشخص بود که این عام به کدوم، این مخصص به کدوم از این عام برمیگرده، طبق اون عمل میکنیم. ولی اگر قرینه ای نداشتیم از اوضاع احوال مشخص بود، میگیم که به صورت یقینی میدانیم که این عام، این مخصص به عام آخری برمیگرده، ولی نسبت به باقی عام ها به اصول عملیه رجوع میکنیم. آخرین نکته ای هم که برای اتمام جلسه امروز خدمت شما عرض کنیم اینه که آیا تمسک به عام در شبهه مصداقی جایزه یا نه؟ یک عنوانی هست به این صورت که آیا تمسک به عام در شبهه مصداقی جایزه یا نه؟ یک مثالی بزنم. یه عام میدانیم که فرض بفرمایید که میگه که تمام علما رو اکرام کن. خوب، وقتی میگه تمام علما، یعنی شامل تمام افراد و مصادیق علما میشه دیگه، من باید همه افراد و مصادیق علما رو اکرام کنم. حالا فرض بفرمایید شک میکنم که مثلا فلان شخص مصداق عالم هست یا نه. ما یه عام میداریم میگه تمام علما رو اکرام کن. من شک میکنم که آیا فلان شخص معین مصداق عالم هست یا نه، این فرد آیا مصداق عالم هست یا نه. من میتونم اینو تحت عنوان عام داخل کنم و بگم که اکرام این هم مثلا واجبه یا نه. اینجا میگیم تمسک به عام در شبهه مصداقی جایز نیست. یعنی اگر من شک کردم که مثلا فلان فرد مصداق این عام ما قرار میگیره یا نه، تو مصداق شک کردم، اینجا میگیم تمسک به عام در شبهه مصداقی جایز نیست. یا اینکه مثال دیگه، ما میدونیم که مثلا فرزندان از پدران ارث میبرن. حالا شک میکنم که در نسبت یک فردی که آیا مثلا این فرزند مثلا فلان فرد هست یا نه، چون تو مصداق شک کردم دیگه، اینجا من نمیتونم اون فرد رو داخل و در تحت عنوان عام کنم و بگم مثلا به اینم ارث تعلق میگیره. پس تمسک به عام در شبهه مصداقیه جایز نیست.